در ماه مبارک رمضان یه تولد دوباره است. برای همین میگن ماه بهار قرآن دیگه، ماه میهمانی خداستی. خدا خودش دعوتمون کرده. اولا تولد تک تک شما مبارک باشه در این ماه عزیز، در این شب عزیز، و کلی آرزوهای قشنگی که داریم باور کنیم، یقین داشته باشیم، ایمان داشته باشیم که محقق میشه، چون خدامون خیلی بزرگه و همیشه هوامونو داره. ممنونش هستیم و امیدوارم که تو همین ماه عزیز، تو همین شب عزیز، اصلا اولین شب ماه مبارک رمضان، اولین سحر رو مخیم داشته باشیم، اولین افطار، برسیم به همون چیزی که تا حالا بهش فکر میکردیم نمیتونیم برسیم. اینقدر خدا بزرگه که بهمون امید داده و همه چی بهمون داده. خدای شکرت، خدای شکرت. یه آنونس شنیدید همین یه دقیقه پیش قبل از اینکه من صحبت کنم، به اسم پویش به عشق علی علیه السلام که کمک به ایتام هستش. میخوام گفتگو کنم با جناب آقای محسن حبیبی، مشاور معاونت محترم صدا، راجع به همین پویش بسیار بسیار ناب. آقای حبیبی سلام به شما، شبتون خوش، حلول ماه مبارک رمضان بر شما هم مبارک.
عرض سلام دارم خدمت های عسکری عزیز،
همچنین
همه شنوندگان محترم شب عزیز از رادیو جوان. بنده هم تبریک عرض میکنم حلول ماه مبارک رمضان رو، ماه قرآن، ماه امیرالمومنین علی علیه السلام رو خدمت همه شنوندگان عزیزم.
خیلی ارادت. اصلا هدف شما از البته میدونم که من یادمه سال گذشتم صحبت کردم راجع به همین پویش به عشق علی با شما. هدف شما چیه؟ برای چی این پویش همچنان ادامه داره و به عشق علی علیه السلامه؟
همونطوری که فرمودید جناب عسکری، این دفعه سومه که ما پویش به عشق علی رو در رادیو رو انداختیم، مخصوصا رادیو جوان که الحمدلله خیلی پای کاره و خیلی در پا گرفتن این به عشق علی علیه السلام مؤثر بوده. رادیو جوان دفعه اول در سال 99 بود، اسفند ماه که میلاد امام علی علیه السلام 13 رجب، ما این پویش رو راه انداختیم. بعد در ماه رمضان 1400 بود که راه افتاد، حدود اواخر فروردین اوائل اردیبهشت، که الحمدلله اون پویش برای نیت آزادی زندانیان. این دفعه با همت رادیو، مخصوصا رادیو جوان، اومدیم این پویش رو به نام امیرالمومنین، که ماه امیرالمومنینه دیگه، ماه صعود امیرالمومنینه، قرآن ساعد دیگه امیرالمومنین که سفارش به ایتام کرده، این ماه رو میخوام به نیت ایتام این پویش رو را بندازیم که انشالله مردم عزیزمون که همیشه پای این کارهای خیر و خوب و نیک و دوست داشتنی هستن میان پای کار و امیدوارن که در این ماه بسیار بسیار نورانی یه سنگ تمامی رو انشالله خواهند گذاشت.
خب یه نکته، از چقدر میتونن کمک کنن؟ از 1000 تومان.
پویش ما از 1000 تومان شروع میشه، از کمترین مقدار ممکن.
تا 200000 تومان؟
بله، با کد دستوری که الان من اعلام میکنم تا 200000 تومان. اما ما یک شماره کارتی هم داریم که متصل به همین حسابی هستش که این کد بهش متصله، اونجا میتونن مبالغ بیشتر رو پرداخت کنن که در سامانه ها و سایت ها و پیج های معاونت صدا و رادیو جوان قرار داره، میتونن مراجعه کنن ببینن اون پوستر مربوط به عشق علیه السلام برای ایتامو ببینن. کد دستوری ما 7 80 10 10 5 مربع. من تکرار میکنم آسونه، 7 80 که همه میدونن، 7 80 3 10 10 5 مربع. این کد دستوری کسی بگیره به آسانی قابلیت پرداخت داره، از 1000 تومان تا 200000 تومان. خوبیش هم اینه که هیچ مبلغی رو بیش از اون میزانی که مد نظرشون ازشون کم نمیکنه گرفتن. و از اون طرف هم با استفاده از ظرفیت جمعیت امام رضایی ها امیدواریم که به نحو احسن قرون قرون و ریال به بیال این پولی که با نیت های پاک مخاطبان محترم و مردم عزیزمون واریز میشه به دست مستحقش ان شاء الله خواهد
رسید. ان شاء الله. فقط یه سوالی دارم من آقای حبیبی. اولا که مردم ایران نشون دادن که پایکار هستن، بعد ماه مبارک رمضان که شروع شده، ما دعوت شدیم به این مهمانی باشکوه و بزرگ. 1000 تومان رفقا چیزی نیست واقعا دیگه، 1000 تومان 10000 تومان دیگه اصلا پولی نیست، هیچ کاری نمیشه باش کرد واقعا. بس این ولی 10000 تومان 10000 تومان های شما میتونه خیلی کارساز بشه و خیلی اتفاقات درجه یک و نابی رو رقم بزنه برای کسایی که واقعا احتیاج دارن. جوانای ما هم کمی پای کار هستن آی حیوی عزیز، یعنی رادیو جوان من میدونم قول میدم که بی نظیر کار میکنم و واقعا همیشه شرمنده کردم ما رو. ولی آقای حیوی چه اتفاقی میفته برای ایتام؟ حالا این سوال من هست و سوال خیلی از شنونده ها، شما چی کار میکنید برای ایتام؟
بسیار سوال به جایی هستش جناب عسکری و خوب شد پرسیدید، شاید من فراموش میکردم.
شنونده میکنم
شناسایی ایتام توسط کمیته امداد و مددکاراشون صورت گرفته، ولی خب خودتون میدونید در هر خانواده ای ایتام نیازهای مختلفی داره، نیاز تحصیلی و درمانی و تغذیه و پوشاک شما بگیرید تا نیازهای مختلفی مانند تهیه جهیزیه برای برخی از ایتام و مخارج دیگه ای که بالاخره هر یتیمی از سن پایین تا بالا هست دیگه، نیازهای مختلفی داره. این شناسایی نیازها دیگه به عهده جمعیت امام رضایی ها قرار گرفته که اولویت علی هم و فلا هم میدن، یعنی ممکنه یک فردی در یک خانواده چندین نیاز داشته باشه، واجب ترینش مورد پوشش قرار میگیره با این کاری که صورت میگیره
نیاز سنجی
مردم
باشه.
از بله نیاز سنجی ها صورت گرفته، کمیته امداد ایتام رو شناسایی کرده، اما نحوه توزیعش و اینکه اولویت بندی به چی به صورت باشه، کجاها این نیازها توزیع بشه در اقصا نقاط ایران و در شهرها و روستاهای مختلف، اون توسط جمعیت امام رضایی ها به انجام خواهد رسید
و بعد انشالله شما جمع‌بندی رو در پایین ماه مبارک رمضان میگید که چقدر پول همون ریالی که شما میگید چقدر جمع شد و بعدا اطلاع رسانی میشه که این پولا چیکار شد، چیکاری که انجام دادن.
فقط آخرش نیست جناب عسکری، مدام به طور مرتب ما به نوبه میزان جمع‌آوری شده پول و نحوه توزیعش رو به مرتب، یعنی هر چند روز یک بار به اطلاع شنوندگان محترم خواهیم رساند. یه نکته دیگه من بگم اگه فرصت هست البته.
تمام نمی‌کنم، خیلی کوتاه بفرمایید.
بله، نکنید ما در این پویش یک سامانه هم تهیه کردیم. عدد 5 اگه مخاطبان ما به شماره پیامک 3010 10 10 بده. 5 به 3010 10 10 ارسال کنن، در اونجا یه هدایت شغلی هم صورت می‌گیره. یعنی عزیزانی که دوست دارن نظر اشتغال کنن، برخی از این خانواده هایی که بالاخره دچار مشکلات شدید هستن اینا رو سر کار بیارن یا حرفه آموزی کنن، میتونه از طریق این پیامکی بفرستن هدایت میشن به یه سامانه‌ای که میتونه نظر اشتغال کنن. بالاخره ممکنه نفر کارگاهی داشته باشه، یه جایی داشته باشه که بتونه یه نفر دو نفر سه نفر رو بهشون شغل بده، میتونه از این طریق بیاد و خانواده هایی که این اون مشکلاتو دارن بیان و براشون ایجاد اشتغال کنه. اینم در بهشت علی علیه السلام امسال قرار گرفته در کنار
خیلی خوب
اون خدمت دیگه.
چون خیلی هستن که میتونن کمک
کنن بگم به شما.
بی نهایت سپاسگزارم جوابای محسن حیوی، مشاور معاونت صدا و رادیو جوان. این اتفاق ناب داره میفته، البته که فقط به همراهی و همدلی و همیاری همه شما رفقای جوان من هستش که پویشمون شده به عشق علی علیه السلام برای کمک به ایتام، که بدونیم رفقا هر چقدر کمک کنیم فرق نمی کنه، 1000 تومان 10000 تومان 100000 تومان 200000 تومان برکتش برمیگرده به زندگیمون. من اینو دیدم، شما هم دیدید، باور داریم بازم این کارو انشالله خواهیم کرد. خودم اول نفر این کارو میکنم که اگر در رادیو دارم میگم این پویش هست، خودم این کارو کرده باشم که بس فردا مدیون شما نباشم. قربون شما، خیلی ارادت های حیبی، شب خوش، خدا نگهدارتون باشه. خدا
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز، همکاران خوبم در رادیو جوان و برنامه شب عزیز، به همه شما سلام میدم و پیشاپیش حلول ماه مبارک رمضان، ماه مهمانی خدا رو از استان سرسبز گیلان، مرکز استان گیلان یعنی شهر رشت تبریک میگم و به همه شما سلام میگم. انشاءالله که ماه مهمانی خدا ماه پر از خیر و برکت و نیکی باشه برای همه جوانهای خوب کشورم ایران عزیز اسلامی. الان در برج ساعت هستم، جایی که از بناهای 100 ساله استان گیلان، یک بنای تاریخی که قرار در ماه مبارک رمضان صدای اذان و قرآن توسط قاریان برجسته استان گیلان به طور زنده شنیده بشه. با اجازت میرم داخل برج ساعت. و اولین قاری و مهمان امروز آقای اسماعیل لایق برحق از اساتید قرآنی استان گیلان. به شما سلام میگم، پیشاپیش ماه مبارک رمضان بر شما هم مبارک باشه.
بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه همکاران خوبتون در رادیو جوان. از رشد زیبا به همه مردم خوب ایران به ویژه قشر جوان عرض سلام و ادب دارم. چقدر خوشحالم که خداوند یک بار دیگه توفیق داد که بهار طبیعت و بهار قرآن با همدیگر عجین شدند و مردم مؤمن الان دارن صدای بنده رو از مرکز استان گیلان میشنوند.
از ویژه برنامه‌ای که در برج ساعت شهرداری رشت هر روز قرار هستش که برگزار بشه و توسط قاریان برجسته شهرمون و همینطور استان گیلان بر ما بیشتر توضیح بدید و اینکه امروز اینجا چه خبره.
خدمت شما عرض کنم که والا ما در شورای قرآن و اطرت سازمان فرهنگ ورزشی شهرداری رشت برنامه‌های متعدد قرآنی رو برای ایام بهار قرآن آماده کردیم. یکی از اون برنامه‌ها همین هستی که شما الان شاهدش هستید. هر روز قرار شده که برنامه اذانگاهی ظهر شهر رشت از عمارت قدیمی و خاطر انگیز میدان شهرداری در پیاده راه فرهنگی شهر رشت توسط قاریان قرآن، قاریان برجسته شهر ما، به صورت زنده قرائت میشه. بعد از اون همون عزیزان اذان ظهر رو هم به صورت زنده از برج ساعت به اجرا در میارن و قرائت میکنن. خدمت شما عرض کنم که انشالله ما در شب میلاد امام حسن مجتبی که نیمه رمضان میشه یک ویژه برنامه بسیار بزرگ با حضور یکی از قاریان بین المللی قرآن کریم در سطح جهانی دعوت کردیم به استان ما در پیاده راه فرهنگی با حضور عموم مردم در این فضای باز قراره که یک برنامه بسیار ویژه اجرا بشه. ما چند تا برنامه قرآنی جزخوانی ترتیل قرآن کریم رو در جای جای سطح رشت داریم. یکی از اونها که در مصلای رشت برگزار میشه و یکی از اونها در یکی از مهمترین تالارهای شهر رشت در مجتمع خاتم الانبیاء این شهر هر روز عصر داره برگزار میشه. یکی از این برنامه‌ها هر شب جزخوانی قرآن کریم در یکی از معتبرترین مراکز قرآنی و با قدمت استان در مکتب قرآن محمدی در گلسار رشت برگزار میشه.
بسیار عالی. آقای لایق، اگر قرار باشه همین ابتدای ماه مبارک رمضان ما و جوانهای ایران زمین رو با آیات قرآن مهمان کنید، از کدوم آیات استفاده میکنید و خیلی لذت میبریم که با قرائت بشنویم؟
خب بالا خیلی از ما بهترها هستن در این استان، اما این قرعه فال گویا به نام من خورده بود که بتونم این لحظات رو صحبت بکنم. من فقط همین یک آیه قرآن رو که در خصوص ویژگی ماه مبارک رمضان هست اگر اجازه فرمایید بنده به صورت ترتیل تلاوت میکنم و ترجمهش رو هم خدمت شما عزیزان خواهم گفت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. در این آیه خداوند می‌فرماید که ای کسانی که ایمان آوردید، بر شما روزه واجب شده همون گونه که بر پیشینیان شما هم روزه واجب شده بود، این کار رو بکنید تا باشد که پرهیزگار بشید.
به امید خدا. خیلی ممنونم از شما، تمنای دعا و با شما خداحافظی میکنم.
ممنونم از شما، انشالله که رمضانهای دیگر رو هم بتونیم در عمر ما تجربه بکنیم. خدا نگهدار شما.
در هر شب عزیز ماه مبارک رمضان ما از طریق امواج رادیویی سفر میکنیم یکی از استانها و شهرهای خوب کشور عزیزمون ایران و آشنا میشیم با آداب و رسوم اونجا با مردمان درجه یکش، با آدم هایی که مهم هستن و مرتبط با ماه مبارک رمضان، مثل قاریان قرآن، مثل مؤذنین و همه عزیزانی که باعث آرامش هستند. اما موضوع این شب عزیز ما،
فاذكروني اذكركم واشكروني ولا تكفرون.
پس به یاد من باشید تا به یاد شما باشم و شکر مرا گویید و در برابر نعمتهایم کفران نکنید.
به یاد من باشید یعنی چی؟ چجوری میتونیم به یاد خدا باشیم؟ همین که خدا رو مد نظر داشته باشیم، همین که در ذهنمون خدا باشه کافیه؟ یا نه، باید خدا در رفتار ما هم تجلی کنه؟ یعنی اینکه همه جا خدا رو ناظر بر اعمال خودمون ببینیم. چرا در پویش به عشق امیرالمؤمنین شرکت میکنیم؟ چون میخواییم با رفتار خودمون بگیم خدایا به خاطر تو دارم این کارو میکنم. چرا روزه میگیریم؟ چرا در ماه مبارک رمضان برا خدا روزه میگیریم، نه برا لذت بردن و تشویق کردن دیگران؟ این یعنی به یاد خدا بودن، یعنی اینکه خدا رو مد نظر قرار دادن در همه شئون زندگیمون، در سبک زندگیمون، در حرف زدنمون، در قدم زدنمون. شکر نعمت خدا رو بکنیم. این یعنی همون به یاد خدا بودن. هر نعمتی که خدا میده یه شکری متناسب با خودش داره. اگه خدا زبون خوب به ما داده، شکر زبون اینه که حرف خوب بزنیم. اگه گوش به ما داده، چیز خوب بشنویم. اگر خدا به ما چشم داده، چیز خوب ببینیم و چیزایی که خدا دوست نداره رو نبینیم، چون داریم به یاد خدا نگاه میکنیم. این همون به یاد خدا بودنه. اون موقع اگه اینجوری باشیم، اگه به یاد خدا باشیم، اگه خدا در رفتار و زندگیمون تجلی کنه، اون موقع خدا هم به یاد ماست. فذکرونی اذکرکم. وقتی خدا به یاد ما باشه یعنی خدا هوای ما رو داره، یعنی مراقب زندگی ما هست. اگه یه جا پامون لغزید به دادمون میرسه، اگه یه جا کم آوردیم خدا هست. اون موقع دیگه نگران هیچ چیزی نیستیم، نه نگران روزیمونیم، نه نگران خواسته هامونیم، نه نگران مشکلاتی که در پیش رو داریم، چون خدا هست و خدا حواسش به ماست. این آیه چقدر قشنگه. یه بار دیگه با هم بخونیم. فذکرونی، ای بنده های من به یاد من باشید. اذکرکم، اون موقع منم به یاد شما هستم. وشکرولی، شکر منو بگید، یعنی هر نعمتی که بهتون دادم رو درست ازش استفاده کنید. ولا تکفرون، و نعمتهای من رو کفران نکنید.
ازم تنهاییامو پس گرفتی منو، از بی کسی آغاز کردی، امید اولم بودی آخر، تو پای عشق و اینجا باز کردی، تو پای عشق و اینجا باز کردی. تو لبهامو به خنده میرسونی، اگه حتی به جز ماتم ندارم به دادم میرسی وقت سکوتم، زیادم میکنی حاکم نیارم. چشم ترسیده بود از بیپناهی، تموم گریه هامو خنده کردی. چقدر ترسیده بودم تا رسیدی، ببین بازم منو شرمنده کردی. چقدر ترسیده بودم تا رسیدی، ببین بازم منو شرمنده کردی. قصه خوبه، ببین این ماه چیزی کم نداره، اگه تو سرنوشت رو می نویسی دیگه هیچ اتفاقی غم نداره. اگه تو سرنوشت رو می نویسی دیگه هیچ اتفاقی غم ندار ندار.
رفقا برای اینکه آرامش بیشتری داشته باشیم، سحرهای ماه مبارک رمضان این مژده و نوید رو خدمت شما میگم که بدونید. البته در آنونس های رادیو جوان شنیدید ویژه برنامه سحر رادیو جوان با عنوان خدا اجازه از کربلای معلا تقدیم میشه به همه شما روزداران و عاشقان و رفقای جوان من از ساعت 4 صبح تا ساعت 5:30 زنده و مستقیم از همونجاست دیگه. اصلا اونجا مرکز ثقل آرامشه. حالا ما اینجا امام رضای خودمون رو داریم، امام رضای جان که میریم قطعی از بهشت هست، اونجا هم که دیگه خود بهشته و قراری که ما همراه بشیم با رفقای عزیزمون. مشتبه امیری تهیه کننده اونجا هست، محمد نصرآبادی و خانم فاطمه عباسی. ما هر شب قراری که یک بخشی رو داشته باشیم با دوستان و جوانهایی که اونجا حضور دارن. رفقای ما رفتن صحبت کردن با خود زائرای امام حسین علیه السلام و آقا ابوالفضل عباس باب الحوایج علیه السلام که ببینن اصلا حال هوای ماه مبارک رمضان در کربلای معلا چطوره. این بخش رو با هم بشنویم که خیلی دلیه، خیلی آرامش بخشه.
سلام.
سلام علیکم.
سلام.
سلام.
اسمتم بگو.
نیما رایی. سلام. صالح محمدی. علی نیلی هستم.
سلام میکنم.
سلام کردم.
آخر یه بار سلام کردی. شما سلام کردی.
محمد عرفان حیدری.
ماشاءالله محمد. بچه چند سال سنه؟
14.
یعنی سال چندم میشه؟
18.
از کجا؟ کدوم مدرسه؟
صادقی.
چند تا مدرسه هستین؟ صادقی، صادقی، صد ببخشید صدوقی، قدسیان، صادق. درسته؟
اجیدو.
من وقتتون رو زیاد نمیخوام بگیرم. خب معلمتون هم الان مربیتون هم همراهتون هستش و وقتشون هم نمیخوام بگیرم. خیلی کوتاه یه فرصت کوچیک میدم. هر کدومتون فکر کنید و مثلا توی دو سه جمله حد اکثر به من بگید که فکر میکنید که شما کجا با امام حسین آشنا شدید؟
اول اولین باری که با پدرمون رفتیم سینه زنی و اونجا روزه بود و اینا، و از اولین بار از زبون پدرمون.
حامی جان چه اتفاقی افتاده واسد که این ارتباط هنوزم ادامه پیدا کرد؟
خب وقتی که همینطور ارتباط برقرار کردن دیدم خیلی لذت خوبیه و با همه لذت های دیگه خیلی فرق داره. واقعا لذت معنوی خیلی خوب و زیبای قوی داره.
هنوزم باته؟
بله بله
هنوز هم باش. دیگه کی؟
خب اولین بار منم با امام حسین داخل قلبم باشون آشنا شدم و اولین بار توی اونجا باشون شد.
وقتی یه خورده شعاری نیست این هر
واقعیته.
یعنی چجوری فهمیدی که تو قلبت با امام حسین آشنا شده؟
با امام حسین از همون روزی که براشون عشق ریختیم، سینه زدیم و به عشق امام حسین لباس سیاه پوشیدیم، مثلا اونجا با امام حسین اونجا امام حسین پیدا کردیم، باش بودیم، باش ارتباط برقرار کردیم.
خیلی خوب مهدی جان. تو چرا فرار کردی؟ اسمت چی بود؟
من نیما هستم.
نیما شما بود؟
من الان انسان وقتی نسبتش رو با خودش بفهمه درک پیدا میکنه که چرا باید با امام حسین دوست و همراه باشه و توفیقش رو داشته باشه. ما اولین بار تو مدرسه سینه زنیه پدر بزرگم توفیق رو داشتم که با امام حسین مشهور شم.
آفرین. دیگه
من متین شخصم رو بگم.
آقا متین عزیز،
هر انسانی وقتی به دنیا میاد خدا سرشتی از امام حسین عشق به امام حسین تو وجودش میذاره. خب فقط به پرورشش بده. بعضی ها پرورشش میدن نه هم تو میذارن باشه، ولی بعضی ها پرورشش میدن. وقتی هم که عشق داشته باشی خب اصلا چند سال هم که بگذره این عشق پاورزا مونده.
خیلی خوب متین گفتش که باید این عشق به امام حسین رو پرورش بدی. کی میخواد بگه چی جوری این رو پرورش میده؟ شما بگو.
خب با رفتن به سینه زنی ها، هیئت ها، حتی اومدن به کربلا، به حرم امام حسین و عشق ریختن برای امام ها باعث میشه که این تو دلمون یه پرورشی چرا بشه رشد کنه.
اینا خیلی خوبه، درسته، ولی فکر کنه کافیه؟
من ساله هم خب جدا از این آدم باید از نظر دلی هم همیشه به یاد امام حسین باشه و از قلبش واسه امام حسین بتپه.
رفقا در شب عزیز قراره که هر شب با یک هنرمند خوب کشورمون گفتگو کنیم. امشب هم با یک خواننده خوش صدا میخوام گفتگو کنم، میثم معافی عزیز، خواننده جوان کشورمون. سلام به شما، حلول ماه مبارک رمضان مبارک باشه.
سلام جناب عسکری، بر شما مبارک باشه این ماه عزیز و این شبهای عزیز، و همینطور اجازه میخوام عرض سلام و شب بخیر داشته باشم خدمت همه شنوندهای عزیز برنامه، هموطنهای عزیزم. امیدوارم هر جا هستن شاد و خوش و خرم باشن.
الهی آمین. میثم معافی عزیز متولد 25 تیر 59، درسته؟
بله بله کاملا. همچین جوان نیستیم دیگه.
جوان تا 60 سالگی جوانید، این همیشه من اینو گفتم در رادیو مجله عسکری میگه تا 60 سالگی جوان، از 60 به بعد میان سال میشید، 120 سال به بعد تازه وارد اون دوره پیری میشیم دیگه، اینجوریه. من دیدگاهم اینه. عرضم به حضورتون که میثم جان، از سحرهای ماه مبارک رمضان لحظات افطار یه خاطره‌ای داری خودت؟ چجوری بوده قبلا؟ بچه کجا هستی اصالتاً؟
اصالتاً شهر نهاوند، ولی خب تهران بزرگ شدیم دیگه، ما هم بر هسته
یه خورده برگردیم قبلتر. یا سحر و افطارهای ماه مبارک رمضان چجوری بود؟
بله بله همیشه بیدار می شدیم، پدر بیدار می کردن و از اونجایی که من خیلی شکمو بودم گفتن اشکال نداره شما حالا تا آخر از اونم می تونی بخوری، غذا بخوری، چه اشکالی نداره. و من
بعد روزه کله گنجشکی می گرفتیم تا به سن بلوغ نرسیده بودیم.
آره اصلا یه داستانی بود، یا مثلا من بچه بودم گفتن خب حتی ببخشید خیلی وقت می خواهم خب هیچی نباید بخوریم دیگه. حالا این آب دهن آدم خودش خورد میده چه اتفاقی میفته؟ یه دغدغه‌ای بودش که بهش فکر میکردیم، بعد میرفتیم میپرسیدیم از بزرگترها دیگه، داستانایی پیش میومد.
اولین افطار و سحر رو یادته؟